امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر ماه مهمانی خدا و سلام بر مهمانان خدا. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. عیدتون مبارک باشه، عید بندگی. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمونی شدن رو تجربه میکنیم. خیلی خوشحالیم که در اولین روز ضیافت پرشکوه الهی با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز من و حاج آقای ماندگاری عزیز رو همراهی بکنید. خوشحال میشیم که در کنار ما باشید. حاج آقا سلام علیکم، تاعت قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم در محضرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان روزدار این برنامه و سخت کوش این برنامه و همه عزیزان بیننده و مهمانان قشنگ های الهی عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. خوشحالیم که خدا اجازه ورودی به این مهمانی رو به ما داد. میگن هر کسی در غروب شب اول ماه رمضان در قید حیات باشه، کارت دعوت این مهمانی به دستش رسیده. و بعضی هم فکر نکنن فقط روزدارا مهمونند. نه، روزه هم یه سفره این ماهه. همه مهمانند، همه مخلوقات عالم. خدا این نور رو برای همه پخش کرده، حتی اونایی که خوابن، حتی اونایی که ببخشید مستن، حتی اونایی که متاسفانه حیاتشون حیات حیوانیه، اونا هم وارد این مهمونی شدن. اونا هم چه بخوان چه نخوان از عطر رمضان بهره میبرن. حتی حیوانات، هیچ کس استثنا نشده. دعیتون فیه الی ضیافت الله، همه. و جالبیش اینه که تون خطبه زیبا پیغمبر نفرمودن یا ایها الذین آمنو، فرمودن ایها الناس،
همتون.
خداتون اصلا میگن کریم هم تو مهمونی سوا نمیکنه. من فکر میکنم یکی از قشنگی های ماه اینه که دیدید، حالا ببخشید تشبیه میکنم، بعضی از میوه فروشی ها میگن که بابا سوا نکنید،
سوا کردنی نیست.
خدا این ماه از یک دم همه رو مهمونی آورده. خیلی قشنگه. حالا وقتی وارد این مهمونی میشه، من احساس میکنم هر کی قبل از ماه رمضان بیشتر بندگی خدا کرده یا آماده شده برای بندگی، سر شکم بالاست. ولی هر کی آماده نشده باشه برای بندگی، خودش خجالت میشه، خدا خجالتش نمیده. بگه تو که اینقدر خوبی، چرا من بدی کردم؟ من حتی این جمله رو گفتم جاتون خالی شب اول ماه رمضان تو حرم امام رضا. گفتم هممون با امام زمان داریم وارد این مهمونی میشیم. به امام زمان عرض کردم آقا جان ما به توفیل شما داریم میشیم وارد مهمونی، به یملهی روز قلبرا تو کمکمون کن پاک بشیم، چون اگه ما خراب باشیم یکم برای شما خوب نیست. میگن شما که اینقدر تمیز و پاکی چرا اینا که به توفیل تو اومدن آلوده هم. رضا تو حرم امام رضا به نیت همه باور کنید، به نیت همه. حتی اونجا توی صحنه جامع اعلام کردم که آی مردم بیاد برای یه لحظه برای همونه که الان دارن گناه میکنن برای اونم یه استغفار کنیم و از امام زمان بخوام براشون استغفار کنه. چون باور کن منم که دارم میگم نمیفهمم، من فقط دارم میگم توتیوار دارم میگم چون از روایات دیدم و شنیدم. هنوز هیچ کس نمیدونه محرم از آن چه خبره. پیغمبر فقط فهمودن بنابر نقل که اگر بندگان خدا میدونستن محرم از آن چه خبره از خدا میخواستن همه سال
رمضان
باشه.
یه وقتایی آجو پنجره به سوی دل گشوده میشه، رو به خورشید و نسیم، یک نسیم رحمتی وزیدن میگیره که اگر این نسیم وزیدن نگیره و به سرزمین دلمون نوزه این دل میمیره.
من حالا اینجا با اجازه شما میخوام یک مثالی رو بگم، شاید خیلی ها شنیده باشن. اما امیدوارم که تو خود من این مثال وقتی توی حرم امام رضا یادم اومد تو دل سیاه من اثر کرد، تو دل سنگ من اثر کرد. فکر میکنم حالا برای همه بینندگان عزیز ایشالله مؤثر باشه. سمای مردم، رمضان فرصت استثنائیه، فرصت اصلا نمیشه توصیفش کرد، فقط خدا میتونه. شهر رمضان للذی انزل فیه القرآن. میگن یک پیرمردی وارد بازار عطر فروشا شد، تا بوی عطر به مشامش خورد افتاد قش کرد، همه تعجب کردن مگه میشه شامه از بوی عطر حالش به هم بخوره؟ میشه. آب آوردن، بادش زدن، نفسش دادن دلن. یه پیرمرد دیگه که از شغل این خبردار بود گفت آقا ببخشید ایشون پهن فروشه، کود میفروخته، پهن خشک حیوانات رو جمع میکرده به عنوان کود میفروخته. شامش با بوی پهن آشنایه، با بوی عطر آشناییست. یه مقدار پهن خشک آوردن جلو بینیش گرفتن، چشماش باز شد. های شریعتی من به خودم میگم، به هیچ کس جسارت نمی کنم. ما چه کار کردیم با خودمون؟ چقدر شامه وجود خودمون رو با گناه، با بوی متعفن گناه آلوده کردیم که گاهی وقتا از بوی رمضان لذت نمیبریم. گاهی وقتا شاید این تعبیر ولو به شوخی هم بده ها، بگن باز رمضان اومد، باز ماه گرسنگی اومد، نخوریم، نپوشیم، نریم، نبینیم، ازم به خدمتتون ننوشیم، کیف نکنیم، باز ماه محدودیت اومد.
چون زائقمون
مادی شده، زائقمون گناه شده. اگر میگفتن فرض میکنیم الان بیان اگر به ما پاداش مادی بدن هممون ماشاءالله پر انگیزه میشیم، ولی چون پاداشای رمضان پاداش روحیه، پاداش معنویه، پاداش اخرویه، پاداش ظرفیتیه. کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یک ماه خدا گذاشته با فرصت‌های استثنایی، اصلا فرصت بندگیه. عرض کردم یه سفرش روزه، حالا شاید بعضیا مریضن نمیتونن روزه بگیرن، مشکل دارن، یه سفرش نماز شبه. ببین آیاتی که راجع به سحرخیزی و نماز شب آورده چقدره، و من اللیل فتهجد بهی نافله تو سوره اسراء. خوش به حال اونایی که تو شبشون یه مقدارشو بیدار بشن یه صورتی رو خاک بذارن.
آقای مندگاری ببخشید، من واقعا خیلی دلم میخواد از پتانسیل های این ماه برام بگید، ولی چقدر خوبه با پیام یکی از بیننده های خوبمون شروع بکنیم. با پیام یکی از بیننده های خوبمون شروع بکنیم، بعد انشالله صحبت های شما رو هم بشنویم. آخه این بنده خدا گفتن که میشه از آقای ماندگاری بخواین امروز که اول ماه مبارک رمضان درباره این ماه صحبت کنن، بگن درباره این که آدمای گناهکار توی این ماه چیکار کنن. این ماه میتونه فرصت خوبی باشه برای پاک شدن، اما چه جوری؟ خواهش میکنم از آقای ماندگاری بخواد که ما راهنمایی بکنن. ضمن صحبتاتون بد نیست که راهکار بدید به همه اونایی که دلشون میخواد از این فرصت بندگی استفاده کنن.
ممنون که این صحبت ما رو هم در پاسخ یک درخواست عزیز قرار دادید که انشالله این بنده صالح خدا و همه عزیزانی که این درخواست رو دارن اونم خوشحال بشه. ما در جلسه قبل اگر خاطر شریف بینندگان باشه گفتیم ماه رمضان فرصت بندگیه. ما برای بندگی شاخصه هایی داریم دیگه. یکی از شاخصه های بندگی اینه که خواب نریم، خواب غفلت نریم. گاهی وقتا همین خواب معمولیمون ما رو میندازه توی غفلت. رضا در روایت داریم نقل شده از امیرالمؤمنین مؤمن ببخشید از وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که سوال شد بنابر نقل ابغض المخلوقین کیایم، ابغض ما خلق الله
کیا؟
حضرت فرمودن نه، فرمودن ابغض ما خلق الله اون که چهره زشته، اون که مریضه، اون که پول نداره، اون که سیاهه. فرمودن جیفتون به لیل و طالون به نهار. کسی که شب مثل یک مرده افتاده 18 ساعت روزشون به بتالت میکنه. پس معلوم میشه اولین شاخصه بندگی که تو رمضان خیلی پررنگه این که خواب نمونی ها. بذار وسط خواب ما رو بیدارمون کردن برای سحری. خب اگه آدم یک ماه تمرین کنه که من نتیجه رو میگم، نتیجه تمرین یک ماه چه گواهی نامه ایه. یک ماه من تمرین کنم خوابم رو نصف کنم، حالا حداقل نمیگم بعد از سحری نخوابید، با یکی که مستحب به آدم تا طول آفتاب نخوابه، نمیگم نخوابید، الان من که از اینستان برن از روایات ببین، ولی حداقل خوابمو نصف کنم، نصفشو بخوابم، بلند شم، یه دو رکعت نماز، یه صورتی رو خاک بگذارم و من اللیل فتهجد به این نافله، یکم با خدا حرف بزنم. یا ایها المزمل، تو سوره مزمل دو بار خدا به پیغمبر میگه قم اللیل الا قلیلا، بلند شو، بلند شد فقط نخواب. بعد میفهمد این ناشعت اللیل، کسی که شبشو بیدار باشه، کسی که اصل اهل سحرخیزی باشه. اون شعر قشنگ حافظ داره که هر چی دادن به من،
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یوم دعای شب و ورد
به سحرم بود. خب از اون ور میگن حتی این قرآن الفجر کان مشهودا، عزیزانی که دوست دارن تلاوت قرآن بکنن سحر سه تا قول الله بخونن، میگن قرآن تلاوت سحر چشم دل آدمو باز میکنه. بنابر این آیه یا تو اون آیه دیگه میفهمد باز تو سوره مزمل میگه ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، خدا میتونه تو بخشی از شب تو بیدار میشه ای رسول ما. پس هر کی هم که دنبال رسوله، این از فرصت سحر، فرصت اصلا خود بیداری سحر یه فرصت.
کجا هم داریم المستغفرین بالاسحار،
بالاسحار هم یستغفرون و مستغفرین. چرا؟ یه لطفش هم اینه تو سحر و نیمه شب جلوه های دنیا خاموشه، آدم ها خوابن، چراغ ها خاموشه، زینت های دنیا خاموشه، جلوش کمتره. وقتی جلوه های دنیا خاموشه و خوابن چون بنادر مرگه، آدم از خواب که بیدار میشه یاد حشر قیامت میفته. من از بحث همینجا اجازه بدید من از بحث عزیز دلم حاجی عالی واقعا تشکر کنم، چون یاد مرگ میگن خیلی از خوابا رو بیدار میکنه. چون مرگ از اون چیزاییست که بعضیایی که منکر خدا هم منکر مرگ نیستن، چون دارن میبینن مرگو. مثلا جدا خیلی هم به من گفتن که تشکر کنید از بحث
بله الحمدلله
روزهای یک شنبه. و من بگذارید همینجا یاد حاجی مهندسی بکنم، چون حاجی مهندسی روزهای یک شنبه بودن با این آیه ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. اگر یک شنبه ها بینندگان عزیز حاجی مهندسی رو از دست دادن، انشالله حاجی عالی بقای عمرشون باشه، خدا حاجی عالی رو نصیب کرد با یه بحث خیلی زیبا و جذاب و کاربردی که من توصیه میکنم حتما بینندگان عزیز بحث یک شنبه رو جدیتر دنبال بکنن. خواستن یه روز مرخصی بذارن برای بحثای سمت خدا، روز سه‌شنبه رو مرخص کنن خودشون. آره از ما مرخصی بگیرن. پس ببینید بحث سحرخیزی یه فرصت رمضانه، بحث نماز شب یه فرصت رمضانه که در سوره باز سمر میگه امن هو قانتون آنا اللیل، اونایی که نصف شب بلند میشن بیدارن. یا در جای دیگه میفهمد تو سوره سجده فتجافا جنوبهم عن المزاجه، آقا کندن از رخت و خواب خیلی سخته، مخصوصا الان هوا گرمه، اتاقا رو خنک کردن با کولر، تو رخت خواب کیف داره میکنه تو این خواب، حالا بخواد بلند بشه، تازه اونم نه با یک نیروی از درون خودش بلند بشه که ما میخوایم اثر رمضان رو این معنا بکنیم. پس ببینید یه فرصت استثنایی رمضان خود سحرخیزیه، یکیش نماز شبه، یکیش انس با قرآنه، ورتل القرآن ترتیلا، همین که الحمدلله سفره قرآن تو رمضان پهنه، صدا و سیما، شبکه ها، مساجد، حرم ها، هر جا میریم الحمدلله. حتی من دیدم تو این توصیه که سال قبل بود یادم، من تو ما رمضان گفتم و الحمدلله سمت خدا هم این سفره قرآن رو ادامه داد و ممنون عزیزان هستیم. یه قرآن کوچیک هم با خودتون داشته باشید. یه از دیگه آجا اینقدر قرآن تو برنامه نشون داده که من رفتم از همینا خریدم. خب الحمدلله قرار تقلیدم بکنیم، از این تقلیده قشنگ بکنیم، لازم نیست عکس و لباس و مو و اینا تقلید بکنیم. بیام اینا من دیدم الان تو ادارات و تو مغازه ها یه قرآن حاج آقا گذاشته جلوش، تو مغازه، تو فروشگاهش، تو اداره. آقا همیشه که دائم ارباب رجوع ندارید که
اون فرصت های بین کاراش
رو این سفره. چون گفتید شما فرمودید یه آیه ثواب ارزم به محضرتون ختم قرآن رو داره. پیغمبر فرمودن، روایات فرموده بنابر نفس. پس یه فرصتش سحره، یه فرصتش نماز شبه، یه فرصتش از تلاوت قرآن، یه فرصتش روزه. حالا روزه بر اونایی که سالمند قطعا واجبه و مکلفه. حالا دختر خانم 9 ساله، پسرها ازم 15 ساله، ضعفشون هم دلیل برخوردن نمیشه، از حال رفتنشون هم دلیل برخوردن نمیشه. ازم به خدمتتون، فقط اگه خدایی نکرده ضرر داره یا مریض میشن حرام میشه. که باز همون کسی که گفته بگیر، همون گفته به مریضا گفته نگیر. و مهم بندگیه. بندگی یعنی چشم. بندگی معنی نیست که اون کار رو انجام بده.
تسلیم.
یه فرصت رمضان این سفره های افطاره که پیغمبر فرمودن ولو شده به تمره، به یه خرما افطار بدید به مردم. خوش به حال اونه که فرصت طلبن به خدا. آدم میخواد فرصت طلب باشه، چرا فرصت طلب دنیایی باشه؟ ما آی فرصت طلب ها، ماه رمضان ماه فرصت هاست، اصلا رمضان و فرصت ها. بیا شبی یک جعبه خرما گرفتن آقای شریعتی چقدره؟ بعضی ها زرنگن ها، اصلا پول ندارن پلو و نمیدونم آش و شله زرد و فرنی و از این غذاهای چند رنگ بدن تو تالار بدن. شبی 2 کیلو خورما میگیره یه مسجد 100 نفر.
آقا خیلی قشنگ بود آقای ماندگاری. پارسال ما رمضان من سوار مترو شده بودم دم افطار. خب بالاخره همه تو مترو هم دیگه، وقت ندارم برای سر
جبه خورما تو پلاستیک در بیا.
نه جالبه، با سلیقه این خورما رو گرفته بود، لای لقمه نون پیچیده بود. از آن که گفتن به تعدادی که داشت بین مسافرها داد، اونایی که روزه داشتن روزشون افطار کردن. خیلی قشنگ بود. آره چقدر هم ثواب بود،
چقدر فرصت طلبی قشنگه ها. بعضی گفتم بعضی فقط دارن مثل که گناه رو میخوان با فرصت گیری، بعضی ثوابایی که خدا ریخته ها،
مخصوصا تو این موقع.
ما اصلا ما این ماه ریخته، بیش از هر ماه دیگه هم حساب میکنه، بیش از هر ماه دیگه هم خدا اصلا میگه آقا جنس شما بیارید، اگر شما تو ماهای دیگه 10 تومن میفروختید، من تو این ماه میخوام 10000 تومن بخرم. کیه؟ کی به من اعتراض کنه؟ کی جرأت داره به خدا اعتراض کنه؟ میخوام به عملاتون ثواب بدم، به اشکاتون توبه بدم، حتی این عملاتونم توبه قبول کنم.
شیطونم تو قول زنجیر گذاشتم بستم.
مگر اینکه حالا کسی دلش برای شیطون بسوزه بخواد بره قول زنجیرشو باز کنه. بعد ببینید یک نفستون رو میخوام تسبیح بدم، نفس خوابتون رو میخوام عبادت. اینا فرصته خدمت به دیگران. اما مخصوصا من به عرضم به خدمتتون جوانهای عزیز میخوام بگم، حرکت قشنگ جهادی که دانش آموزا و دانشجو شروع کردن، حالی بخشی رفتن تو روستاها، بخشی رفتن به کارهای فرهنگی و تعمیر مساجد و مدارس و بیمارستانها و خانه های بهداشت. من میگم جوانهای دیگه ای که هستن، جوون خوش ذوق، همین که الان اشاره کردی تو مترو، جوانها بیان از خانواده ها آذوقه جمع بکنن، اقتدا کنن به مولامون امیرالمومنین، بسته های قشنگ افطاری درست بکنن، هر 20 جوونی 50 تا خانواده رو. فرصت به خدا، هیچ اتفاقی هم نمیفته، خیلی قشنگه. در واقع ببینید من احساس میکنم که تمام این فرصت ها رو خدا گذاشته برای تمرین چی؟ تو روزه ببین نخور، ببین ننوش، توی قرآن با این که کارهای دیگه داری برو سراغ قرآنم، برو نصف شب با این که میخوای بخوابی ولی بلند شو. خیلی قشنگه ها. نیت کاره دیگه برات زمینه هست، میتونی خرما رو بذاری تو دهان خودت ولی بذار تو دهان یکی دیگه. این فرصت ها برای چیه؟ از آخر اون آیه که تلاوت کردم در میاد، لعلکم تتقون رو میخوام خیلی کاربردی برای عزیزان خودم ترجمه کنم، تا این چند هفته که در رمضان هستیم راجع به تقوا تو زندگیمون یکم بیشتر صحبت بکنیم. تقوا یعنی کنترل. حالا بعضی از ما آدم ها باید یکی از بیرون بارو کنترل کنه. تا پلیس سر چهارراه نباشه پشت چراغ خطر وانمیستی، تا مأمور توی اداره نباشه درست حسابی کار
نمی‌کنه.
یعنی باید پلیس باشه، بازرس باشه، ناظر باشه، دوربین باشه، عزم به خدمتتون حراست باشه، اینا باشه تا من کار بکنم.
همه اون پارامترهای نظارتی که وقتی
آره اینا باید مشکی تو جامعه باشه که ما بتونیم یه کاری بکنیم، کارامونو خوب انجام بدیم، خطا هم نکنیم یا آدم خوب بشیم.
خب
من میخوام بگم میشه به تعداد 75 میلیون جمعیت ایران 75 میلیون هم ناظر بیاریم؟ باز برای اون 75 میلیون ناظرم باز یک تعداد ناظر میخوام دیگه. باز همینجور تسلسل میشه. خواهی که نمیشه که. با ناظر بیرونی نمیشه کارو درست کرد. چون ناظر بیرونی میشه سرش کلاه گذاشت. تقوا یعنی خود کنترلی. این قدرت یک ماه خدا گذاشته فرصت بندگی، میگه به همه کاراتم چند برابر پاداش میدم، چند برابر مزیت میدم تا تو انگیزه پیدا کنی بیای تو این وادی تمرین. سخته به خدا،
خیلی
سخته. اصلا سخت تعارف نکنیم روزا ما رمضان سخته. اون آقایی که شوخی کرده بود غیر مسلمان بود آمده بود توی رمضان تو شهرهای اسلامی، گفت دیگه رمضان الحرامه، محرم المبارک بگید، چون تو محرم بساط سورسات فراهمه. ببینید تو رمضان واقعا سخته آدم کن، مثل حجه. حج عیال خودت بر شما حرام میشه مادام احرام. آقا بوی خوش به مشام نباید بخوره، از بوی بد نباید بینی تو بگیری، نباید سر صورت تو بخارونی به حدی که خونی بشه، نباید تو آینه نگاه کنی ای بابا چه دینیه داره ما رو اینجور اذیتمون میکنه. نه اذیت نمیکنه، خواهد تو رو پرورش بده. تازه به تک تک این تمرین ها داره مضاعف به تو پاداش میده. فقط به خاطری که به این قدرت برسی، مدرک تقوا، گواهی نامه تقوا بهت بدین، خودت بشی موتور روشن، دیگه کسی لازم نباشه برای نماز حلت بده. یه خاطره من بگم، ماه رمضان بود 20 سال پیش 21 سال پیش رفته بودم توی یک شهر بین دو نماز ظهر، الان کوچولو هستم، خیلی کمترینم، اون موقع کوچولوتر بودم، بلند شدم صحبت کنم، یه آقایی خب ما قرار تو مرمزون برایشون صحبت کنیم طول ماه رمزون، یه آقایی گفت حاج آقا ما رو به زور میارم پشت سر شما نماز بخونیم،
به زور
میارم پشت سر شما نماز، این نماز زورک. یکی دیگه گفت حاج آقا ما وضو هم نداریم، یکی دیگه گفت حاج آقا ما روزه هم نیست، یکی گفت حاج آقا ما خمس هم نمیدیم. حالا کنشون شوخی یا جدی، من تو خندم گرفته بود، منم شوخ. ببینید این نماز به خاطر رئیس ادارش داره میاد نماز بخونه، این نماز که ارزش نداره،
و اثری که باید داشته باشه نداره،
این موتورش برای نماز خاموشه. یکی تو هولش داده آورده سر سجاده نماز، یکی دیگه هولش داده آورده سر سجاده ظاهر اسلامی، یکی دیگه هولش داده سر سجاده چادر آوردهش، یکی به درد نمیخوره که. بعد من یه جمله بهش گفتم، به همونا گفتم ببینید از وچنات شما معلوم میشه همه فیلم ها و تئاتر رو دیدید، آخون کمتر دیدید، یه دو سه روز زیادم نمیگم سه روز به من مهلت بدید، من یه ذره دین رو توفیق الهی برای شما بگم، اگر موتورتون روشن شد که شد، اگر نشد قول میدم میذارم میرم. گفتم باشه، به لطف و عنایت الهی با همین امتیازات ماه رمضان، با شیرینیایی که تو دین ما هست که هم مطابقه با فطرته، هم مطابقه با عقله، هم مطابقه با اعظم وحیه، براشون گفتیم آینا را افتاد. گفتم برم، گفتن نه آقا باش
یک ماه قرار بمونی،
یک ماه هم مونده. روز آخر رمضان همون اولین نفری که مطلق گفته بود اومد گفت حاجی من تو خونمون سجاده انداختم نماز خوندم. دخترم اومده گفته با من که تا الان نماز خوندن تو رو ندیده بودم، به رو دروسی میخوند دیگه، یکی هولش میداد، ولی تو خونه خودش سجاده انداخت،
موتورش روشن شد.
روشن شد. تقوا یعنی همین، تقوا یعنی برای واجبات کسی هولمون نده، برای محرمات کسی جلومونو بگید نگیره،
خودمون ترمز.
الان آقا ببخشید، برای بعضی از محرمات الان قانونه، باید هم باشه ها، چون قانون اجتماعی بعضی ها بعضی محرمات رو انجام نمیدن، یعنی ورداریم قانونو اتفاقا یه اتفاقای بدی بیافته. من توی یکی از پروازهای سفر خارجی بود توی هوا، ما خوابم برده بود، حالا یه شوخی گاهی وقتا گفتیم، بیدار که شدم دیدم اوضاع هوا یکم عوض شد، مهماندار رو صداش کردم، گفتم هواپیما رو آسمون عوض کردید؟ گفت نه آقا اینا هم مسافرای جمهوری اسلامی هست. از مرز جمهوری اسلامی رد شدیم، قانون برداشته شد، کنترله برداشته شد، چادرها برداشتن. این تقوا نیستا، تقوا یعنی خودم برا نماز بلنشم، یکی دیگه بیدارم نکنه. بارها ما گفتیم دیگه، بارها گفتیم آقا ما صبح بلیط ساعت 5 صبح پرواز داشته باشیم بیدار نمیشیم؟ قطعا من 10 بار بیدار میشم ساعت نگاه میکنم،
چند تا ساعت داشته باشم
همه رو پوشم، من بلند میشم هی ساعت نگاه کنم ببینم اون ساعتی رسیده من سرمو رو خاک بگذارم یا الهی العف. تقوا یعنی این، تقوا منو بیدارم کنه، گاز بشه برام، سرعتم بده، حرکت کنم، سرعت بگیرم، تقوا ترمز من بشه، دیگه لازم نباشه حتما مأمور برام بذارن که پشت چراغ خطر واستم، مأمور بذارن که چادر بپوشم، مأمور بذارم که نماز بخونم، مأمور بذارم حروم نخورم، رشوه نگیرم، خودم رو کنترل کنم. تقوا اون خودکنترلیه، وقتی حس کردم جیبم به اندازه کافی خدا پرش کرد، نباید بذارم اسراف بشه بریزه، خودم انفاق کنم. لازم نیست بم زلزله بشه خدا رحمتشون کنه، منجیل زلزله بشه خدا رحمتشون کنه، تبس و قائنات زلزله بشه خدا رحمتشون کنه، احساسات منو تحریک کنن 10,000 تومن برام کمک کنم، نه. و فی اموالهم حق للسائل ول، خودم به این نقطه میرسیدم از دارایان باید بدم، خودم به این نقطه میرسم باید تو مصیبت ها صبر کنم، خودم توی به این نقطه میرسم، این میشه گواهی نامه. پس لعلکم تتقونی که نتیجه ماه رمضان و فرصت بندگی گذاشتن، یعنی هر کی از این فرصت نهایت استفاده رو ببره، از نماز شبش، از تلاوت قرآنش، سفره معارفش، سفره اطعامش، سفره روزش، سفره استغفارش، سفره صلواتش، دعا و نیایش و تمام اینا خوب استفاده کنه، این گواهینامه تقوا رو میدن، موتور روشن میشه، این میره به سمت خدا، میشه انا لله و انا الیه
راجعون. بسیار خوب. خیلی حالا این که گواهینامه تقوا واقعا چقدر ارزشمنده و کجاها به کارمون میاد حتما راجبش در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد. ضمن این که من از شما میخوام انشالله به صورت جزئی تر، همونجور که تو جلسات گذشته ما راجب تبدیل زندگی و بندگی صحبت کردیم، به صورت جزئی تر وارد زندگی ببینیم کجاها ما میتونیم این گواهینامه تقوا رو بگیریم و مدرکش رو کسب بکنیم. خیلی خوب، خیلی متشکرم وجای ماندگاری. ضمن این که تاعت عباداتتون انشاءالله قبول درگاه حق باشه، میخوام یه چیزی بگم و اون هم این که اون چیزی که باید تو این روزها و تو این ایام طعم گرسنگی و تشنگی رو بچشه جسم نه روح، و فکر میکنم که روح باید سرشار از مائده های آسمانی بشه و دم به دم شراب طهور رو سر بکشه، و فکر میکنم که و قطعا همینطوره، این سفره پربرکت خداوند متعال باز همیشه برای روحمون که باید ازش در واقع ارتزاق بکنیم، و اون هم قرآن کریمه، غذای روحمون که وقتای لب تاخچه هست و وقتای گرد و خاک میگیره و شاید لقمه هاش همیشه تازه است و باید بریم سراغش. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که قرآن سفره خداست که برای شما پهن کرده، در ماه مهمانی خدا سر سفره خدا نشستن فکر میکنم خیلی لذت بخش باشه. امروز تلاوت آیات رو از مشهد مقدس خواهیم داشت، تلاوت آیات نورانی صفحه 310 مصحف شریف، آیات مبارکه سوره مریم آیات 65 تا 76 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در اولین روز ماه مهمانی خدا. مبارکتون باشه. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب تلاوت آیات رو هم شنیدیم از مشهد الرضا. سلام میگیم، السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، و آرزو میکنیم همه اونهایی که زیارت مشهد مقدس رو به دل دارن انشالله یه توفیق نصیبشون بشه و مشرف بشن و زائر مشهد و رضا بشن. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم در محضر آنجای ماندگاری. بفرمایید.
من عرض ادب میکنم خدمت ولی نعمت اون آقا علی ابن موسر رضا. این آیه 71 سوره مریم رو میگن اهل بیت و رسول الله هر وقت میخوندن بلند بلند گریه میکرد.
آیه 71
به این منکم الا واردها کان علی ربک حتما نقصی. خیلی آیه ترسناکیه. این منکم الا واردها یعنی نیست از مخلوقات خدا مگری که وارد جهنم میشود. از پیغمبر سوال کردن شما هم آره؟ بله. از رو جهنم عبور خواهیم کرد. اونهایی که هیچ گناهی ندارن پروازی عبور میکنن، سرعتشون خیلی زیاد خواهد بود، ولی اونهایی که اندازه‌ای که گناه دارن رو جهنم متوقف میشن و گناهاشون تو دنیا پاک نشده. و چون داریم راجع به فرصت بندگی رمضان صحبت میکنیم، یکی از زیباترین سفره‌هایی که خدا توی این ماه بند کرده سفره بخشش، غافر الذنب و قابل توب. این آیه از آیات عجیبه مفسرین گفت، چون همیشه تا حالا گفتیم ما توبه کنیم تا خدا ببخشه، ولی غافر الذنب نمیگه تو توبه کن ها، میگه اصلا خدا همینجوری میخواد تو رو ببخشه. چی میگی دادم؟ الله اکبر. یعنی خیلی از گناهکارهایی که وارد رمضان شدن خودشون خبر ندارن خدا بخشی از گناهاشو رو به خاطر رمضان بخشید، اصلا اینو یا الله نگفتن ها،
دوست داشته ببخشید
بخش. اونایی که از کنار مجالس اهل بیت هم رد شدن خدا بخشیده. اونایی که همین صدای قرآن دوستم ندارن ها، ببخشید بلا تشبیه، من تو ماشین میشینم موزیک میذاره، حریفش نمیشم، خاموش کنه گوش نمیدم، ولی به گوشم که میخوره که. کسانی که مشابهی صوت قرآن به گوششون بخوره خدا میخواد ببخشه. اصلا خدا گفته نمازو گذاشتم جلو تو، نماز بخون توبه هم نکن، به خاطر نماز میبخشم، به خاطر روزه میبخشم، تو فقط سحر بیدار بشو از 11 رکعت نماز شب، 11 رکعت نماز شب کسی حال نداره همش نخونه، یه رکعت چه بخونه بدون مخلفات بخونه. اصلا 11 رکعت و حمد بدون قول هو الله رکوع و سجود و تشهد بخونید برید تمام، دو رکعت دو رکعت آخری هم یه رکعت. تو خدا میخواد ببخشه دیگه، چی میگه دیگه؟
و حالا میفهمم آقای ماندگاری که چرا میگن بدبخت اون کسی که رمضانی بر او بگذره و او آموزی بلنشه.
ببینید اینقدر از این ور خدا گفته و کان علی ربک حتما نقضیه. آی مردم تو دنیا رحمت خدا رو شوخی بگیرین، قیامت عذاب خدا قطعیه. پس بیام الان که سفره رحمت و برکت و مغفرت رو به این زیبایی پهن کرده، حتی شده با یک خورما، با یک از چیزی هم قشنگتر از سحرخیزی و گره‌گشایی من برای آمرزش گناهان ندیدم. گره‌گشایی که میخوایم خادم معنوی اهل بیت امام زمان امام رضا سلام الله علیه اجمعین باشیم به هر طریقی که میتونیم، و سحرخیزی، این دوتا اصلا عجیبه تو پاک کردن گناه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. انشاءالله هممون مشمول رحمت خداوند متعال باشیم. بحث خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام رو پاجای ماندگاری اشاره داشتن. اگه یادتون باشه ما مدت ها قبل شاید صحبت کردیم در مورد خدمت معنوی به امام رضا علیه السلام، خیلی استقبال شد، یعنی دوستان عزیزمون از جای مختلف با هر شغل و حرفه‌ای استقبال کردن، اصلا تو سایت ثبت نام کردن و گفتیم یک روزی رو در سال رو مشخص بکنیم که اون روز ما خادم معنوی حضرت امام رضا علیه السلام باشیم. میخوایم امروز یادی بکنیم از یک مرد آسمانی و از یک بزرگ مرد که روز اول ماه مبارک رمضان رو، یعنی امروز رو انتخاب کردن برای خدمت معنوی به امام رضا. چرا امروز؟ نمیتونم، حتما نکاتی هست. بذار بیشتر از این صحبت نکنم، بخش رو ببینید، برمیگردیم انشاءالله بیشتر با هم صحبت میکنیم.
ببینید طرح بسیار زیبا و قشنگی است. فراگیر کنیم این مسائل معنوی رو، وسعت بهش بدیم، از فضای خاص حرم امام رضا بیرونش بیاریم، یا اینکه تعبیرمو عوض کنم و صحیح‌تر حرم امام رضا رو توسعه بدیم. حرم امام رضا رو توسعه بدیم، دیوارهای حرم رو برداریم تا اونجایی که چشممون کار میکنه این دیوارها رو بزنیم کنار، بعد امام رضا سلام الله علیه در وسط قرار بدیم. هر کدام در هر کجا که هستیم، بنده طلبه در موقعیت طلبگی خودم، اگر در حوزه تدریسی دارم، در دانشگاه تدریسی دارم، وقتی تنها در خلوتم دارم مطالعه‌ام رو میکنم و وقتی دارم حرفی میزنم، کاری دارم انجام میدم، هر کسی کاسب بازار در کسبش، همونطور که فرمودید خانم خانه‌دار در محیط منزلش، یعنی احساس بکنه که من تو حرم امام رضا دارم کار میکنم. دیواره حرم رو برداره تا اونجایی که چشمش کار میکنه این دیوار رو بکشی کنار. در واقع هم اینطور هستا، در واقع هم همه هستی حرم امام رضاست، همه آنم وجود حرم ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام هست. منتها این حرم های فیزیکی رو ما محدود کردیم به اینجا، فکر میکنیم فقط همینه، نه، گسترشش بدیم، همه جا احساس کنیم که خادمیم، در همه ایام همه روزهامون احساس کنیم تو حرم امام رضا داریم کار میکنیم.
اون یه روزی که میخواستید خودتون خادم معنوی امام رضا بشید کدوم روزه؟
ما که این قابلیت های شرفی نداریم، مچم نگیرید، اما فکر میکنم که مثلا روز اول ماه مبارک رمضان که آغاز ماه ویژه عبادی هست میتونه مناسب باشه.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النبی و حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خیلی با دلاشون امروز ظاهره مشهد و رضا شدن، تو همین لحظات دقایق زیارتشون قبول بشه انشاءالله. انشاءالله به برکت همین روز قشنگ، روز اول ماه مبارک، به برکت روزه همه شما روزه دارا، انشاءالله روح آقای مهندسی عزیزمون غریق دریای رحمت حق باشه، جاشون خیلی خالیه. چقدر نازنین، چقدر دوست داشتنی، صحبتاشون هم شنیدی. من فقط تشکر بکنم از همه بیننده‌های خوبمون که آقای ماندگاری یادشون بود، گفتن یادتون نره آقای مهندسی روز اول ماه مبارک رو روز خدمت معنوی به امام رضا عنوان کرده بودن، شما یاد بکنین ازشون. خیلی ممنونم از یادآوریتون. صحبت های مهندسی رو شنیدیم، دوست داریم صحبت شما رو هم بشنویم.
من امیدوارم که امام رضا سلام الله علیه بنابر وعده‌ای که خودشون دادن امروز بازدیدی از آقای مهندسی حتما دارم و تو عالم معنوی و عالم برزخ قطعا آقای مهندسی رو امروز به مهمانی خودشون طلب میکنن، چون هر کس خودشون فهموندن هر کس به زیارت من بیاد عارفاً به حقه باشه. و من حال قشنگیشون رو تو حرم امام رضا دیده بودم، خیلی هم قبطه میخوردم چون خودم رو حالا نداشتم. قطعا مهمان امام رضاست امروز. نکته قشنگ بحثیشون که به ذهن ناقص من نرسیده بود و چقدر قشنگیشون فرمودن این بود که ماها امام رضا رو اهل بیت رو محصور نکنیم تو حرم و تو حسینیه و تو یک مکان و زمان خاص. یکم دیوار ایشون فهمیدن دیوار مکان، من میگم دیوار زمان رو هم برداریم. دیوار زمان و مکان رو برداریم، امام رضا همه زمان ها و همه مکان ها حرمشه، اصلا دنیا حرم اهل بیته، همه عالم رو خدا به وجود اینها به ما عنایت کرده. پس هر زمانی هر مکانی میتونیم دلمون رو وصل بکنیم، سلاممون رو بدیم، دلمون هم به این مستحب خوشه که خودش مستحب به جوابش باشه و قطعا اونا جواب میدن. حالا من نمیفهمم جواب رو، این نقص مال منه. و باز هم توصیه میکنم عزیزان حالا تو سایت هم میان ثبت نام میکنن، خیلی منتظر نباشن ببینن ما چی میگیم، برن ببینن امام رضا چی گفته. امام رضا فرموده هر کس گره یک گرهداری رو باز بکنه، خدا روز قیامت گرهش رو باز خواهد کرد. و گرهدار دور بر هممون زیاده. من حتی میخوام استفاده کنم جناب آقای شریعتی، خیلی ها تلفن‌های ما رو پیدا میکنن و دوستم دارن هر عیدی به ماها تبریک بگن. خب ما هم تلفنمون زنگ میزنه باز میکنیم، این پیام‌های تکراری و فرصت هم نداره. من یه خواهش بخوام از همه بینندگان عزیز بکنم، ولی این آدمی که داره به من پیام تبریک میگه، شاید من واقعا ارزش اون پیام تبریکشو به خاطر کثرت پیامو نفهمم، ولی این آدم یه عمه‌ای داره، یه خاله‌ای داره، یه عمویی داره، یه دایی داره، یه دوستی داره که اگه اون در واقع واجب و نفقه شه به قول ما، اگه به اون به همین نیت ها به جایی که به من ماندگار، به حاجای نقویان، به جناب شریعتی، به دوستان دیگه، حاجای رنجبر، حاجای عالی، حاجای رفیعی، خانم نیچیزاده میخوان پیام بدن، این پیام رو بده به اون عمش که منتظر یک سلامه. به ما پیام ندن خواهش میکنم، چون ما هم نمیرسیم منتظر جوابم. ما فقط مسئله شون رو توفیق داشته باشیم از چند تا مسئله‌ای که از ما میپرسن یکیشو جواب بدیم.
اولویت با اونجاست،
اولویت رو اونجاست، همچنان که پیغمبر فرمودن. این روایت رو من فکر میکنم اینجا دو سه بار خونده شده که با پیغمبر فرمودن میخوای یک صدقه بدی، اول برو به قوم خویشات، اول پدر مادرت، خانوادت، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، همسایه ها، اگر تو اینا گرفتار پیدا نکردی برو به غریبه ها بده، برو یکی دیگه بده. توی خدمات لفظیمون هم کارو بکنیم، میخوام تبریک بگیم، میخوام یه شعر بفرستیم. گاهی وقتا پیام ها دیگه مشابه دیگه به یک نفر میرسه، صد نفر برای ما میزنن، نمیرسیم ما هم نگاه بکنیم. من میخوام بگم خدای این که تو شاید حمله بر بیادبی کنن، چرا آقا براتون پیام فرستادیم جواب نارو نمیتون؟ خب طبیعتا وقت نمیکنه. من خواهش میکنم بیام حتی خوشحال کردن یکی از اقواممون رو تو ماه مبارک رمضان هدیه کنیم به امام رضا سلام الله علیه.
بسیار متشکرم. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، از فرصتمون نهایت استفاده رو بکنیم و یک سوال بخونیم. آقای ماندگاری عزیز سلام، خسته نباشید. همیشه از خدا میخواستم تا شغلم عامل قربم به خدا بشه. حالا پرستارم. اوایل خیلی راضی بودم و هنگام مراقبت از بیماران همیشه به این فکر میکردم که با این کارهام دارم به خدا نزدیک و نزدیکتر میشم. من در بخش مسمومیت کار میکنم. اکثر بیماران افراد معتاد، الکلی، مجرمینی مثل دزد و قاتلین، افراد عیاش و هرزه میباشن. این اواخر دچار تردید شدم که آیا مراقبت از چنین افرادی آیا واقعا یک کار خدایی است؟ اونم توی این ماه مبارک رمضان؟ مگر نه اینکه امامان و پیامبران با چنین افرادی مبارزه میکردن؟ مگر نه اینکه خدا الکل و دزدی و عیاشی رو منع کرده؟ پس من چرا باید به خاطر این چنین افرادی از جونم مایه بذارم و حتی فحاشی ها و خماری ها و مستی های اونها رو تحمل کنم؟ خواهش میکنم پاسخ قانع کنندهی بفرمایید تا راه درست رو انتخاب بکنم. من میتونم بخش دیگری رو هم برای کار کردن انتخاب کنم، ولی چون اکثر پرستاران به خاطر شرایط فوق حاضر نیستن در این بخش کار کنن، و اگر هم کار کنن مثل من درست و مناسب کار نمی کنن، من این بخش رو انتخاب کردم. آقای ماندگاری، ایشون در پایان پیامشون اشاره کردن به اینکه میدونم شما به خاطر رعایت مسائل قانونی و صلاح عمومی و اجتماعی کار کردن در این بخش رو توجیه میکنید، ولی لطفاً فقط برای انتخاب راه صحیح قرب به خدا راهنمایی بکنید.
من انشالله به قول ایشون توجیه نکرده باشم. ایشون از پیغمبر و اهل بیت فرمودن، من از پیغمبر و اهل بیت میگم دیگه. من از این عزیز بزرگوار میپرسم، مگر اون جوان یهودی که رو سر پیغمبر خاکستر میریخ کار بد نمی کرد؟ پیغمبر عیادتش رفتن. چرا عیادتش رفتن؟ چرا دعا کردن؟ چرا اونه که رو سر پیغمبر خاکستر میریختن، پیغمبر سنگ میزدن، پیغمبر دائما دستای نازنینشون رو به دعا بلند میکردن، میفرمودن اللهم اهد هذا القوم فانهم لا يعلمون. خدا اینا هدایتشون کل نمیدونن. شما نمیخوای به سیره پیغمبر عمل کنی؟ دو، مگر نشنیدیم وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه، کسی که بهشون اهانت میکرد حضرت بهش لطف کردن، کسی که گناه کرده بود حضرت بهش میدون دادن برای که خودشو باز یابه و گناهش رو جبران کنه و توبه کنه؟ مگر از مالک اشتر نشنیدیم؟ مالک اشتر فرمانده سپاه امیرالمومنین یک نفر بهش جسارت کرد، نشناخت، بعد که جدا شد گفتن شناختی کی بود؟ گفت مالک اشتر. گفت بدبخت شدم. دنبال مالک رفتید، مالک رفته تو مسجد داره دو رکعت نماز میخونه، برای این آقا دعا بکنه. من به این عزیز بزرگوار میگم نمیشه شما که تو ماه رمضان قرار شد از سفره نماز شب بهره مند بشید، نماز شب شما که تو بیمارستان هست تو راه رفتن و تو کار کردن هم میشه انجام بشه. اون قسمتی که دست مبارکتون رو بالا میارید میگید اللهم اغفر فلانی، عربی هم میتونی بگید، فارسی بگید، اشکال نداره. امام بزرگوار رو خیلی دعا میکنن، علما و اصحاب عزم به خدمتتون خوب رو خیلی دعا میکنن. بیا شما همین مریضات دعا کن.
میتونن دعا بکنن؟
برادر خواهرمون رو دعا کنیم، مریضمون رو دعا کنیم، همسایه‌ها. مگر حضرت زینب سلام الله علیها نگفتیدم مادرم زهرا داره همسایه‌ها رو دعا میکنه؟ همسایه‌ها کیا بودن؟ کسانی که کتک خوردن فاطمه رو تماشا کردن ولی کمک نکردن. مگه امام حسین زیر شمشیر شم رو نصیحت نمی کرد و دعا نمی کرد این مردم رو؟
ما یه وقتی فکر میکنیم مثلا تو همین نماز شبون باید علمای ربانی رو دعا بکنیم.
خوبه، ولی من میگم پدر مادرامون رو دعا کنیم، خواهر برادرمون رو دعا کنیم، اونایی که از دستشون دلگیریم دعا کنیم. چقدر قشنگه به خدا،
برای خودمونم خیلی خوبه.
ما رشدمون میده، کم کم حسن زن پیدا میکنیم، کینه دیگه پیدا نمیکنیم. من یه بار تو طواف خونه خدا بود به جوونا گفتم جوونا میخوام یه طواف کنید اونایی که اذیتتون کردن، حالتون رو گرفت. گوجه خیلی سخته. گفتم قشنگیش به همینه. اصلا این خواهر بزرگوار یا برادر بزرگوار هر کدوم از این مریضا رو آوردن تا موقعی که داره ببینیم. بذار یه مثال برای شما بزنم. ایشون اگه پرستار زمان جبهه ها بود کیف میکرد دیگه، نه؟ رزمندگانی که ترکش خوردن آوردن پیششون، به خدا اینا هم که پیششون اینا نه ترکش خورده شیطونه. فقط او ترکش مایه افتخار بود، این ترکش یکم مایه ننگمونه که چرا این جبهه ما ترکش شیطون خورد. این خواهرمون مثل همون روزها زخم اینا رو بپوشونه. روز به اون رزمنده میگفتیم خوش به حال رفتی، برای ما دعا کن. امروز برای این ترکش خورده شیطون ما دعا کنیم. همونطور که داره به مسئلهشون رسیدگی میکنه براشون استغفار کنه. خدا توجیه نکردم دستور.
نه خیلی خوب بود، نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. انشاءالله پاسخشون رو گرفته باشن. ما دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. در اولین روز ماه مبارک رمضان یک جمله آقای ماندگاری که تا آخر ماه رمضان یادمون نره.
من چیزی جز این دعا ندارم که چون تو دعای روز اولم هست دیگه، اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین، قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه النومت الغافلین. خدای خواب نمونیم تو ما رمزان، چون به خدا خواب بمونیم. اصحاب کهف خواب موندن، وقتی بیدار شدن فکر کردن یه ذره خواب بودن، در حالی که 300 و اندی سال خواب بودن. یکم خواب بمونیم سی روز ما رمزان ده رفته. این فرصت استثنایی که میخوایم گواهی نامه تقوا بگیریم، که ان بعدن میگیم گواهی نامه تقوا تو زندگی چی جوری نماد داره نمود داره، اون از دست
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب، بعد خدافظی کنیم. موسیقی تراژمون دارید میشنوید، ان شاء الله نماز ظهرتون قبول بشه. تو سحرهای پرنور ماه مبارک رمضان وقت افطار هممون رو دعا کنیم. تا سلام دوباره تراژمون.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم، و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام می دادی، چه غروری از من می گذشت و بر من می تاخت. و نمی دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی زد و به خیشم نمی آورد، چه بر سر آدمیتم می آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام. و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور، روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده، که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس، و نه وجود ناتوان من. خداوند، نزدیک تر از